بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اگر کسی بلده این رو آرامش کنه، که همین بودن و آخریه بند خود لعنت الله على اعدائهم الخاصبین الظالمین. استظهار دارن بعضی از آقایان که روز چهارشنبه ما تحت عنوان تحقیق در مسئله با بیان چند امر یک نکته رو تذکر دادیم. اصل بحثم که می دانید مربوط به ماهیت احکام انتزاعیه و اینکه احکام انتزاعی آیا مجعول بالاستقلالند یا منتزع از احکام تکلیفی هست. یعنی ما در صحن شریعت آیا دو دستگاه داریم، احکام تکلیفی، احکام وضعی، یا یک دستگاه داریم به نام احکام تکلیفی؟ و آنچه که به اسم احکام وضعی میشناسیم اینا یه امور انتزاعی هن که ماها انتزاع کردیم و به کار میبریم، وگرنه جعل مستقل ندارن. خب تتبع اینها گذشت، رسید به مرحله تحقیق و بیان رأی مختار که خورد به تعطیلی. ما در روز چهارشنبه امر اول رو عرض کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم. حالا آقایونی که نبودند از برگه دیگه باید استفاده کنن. امر اول کلن راجع به ثمره بحث بود که خب حالا این بحث چه ثمری میتونه داشته باشه. و اما امر دوم که روز چهارشنبه یه اشاره کردیم، گفتیم روش تأمل بشه تا امروز ببینیم چی میشه. ببینید ما از اول اصول فقه، من اینجوری بگم بهتره، ما از اول اصول فقه تا آخر اصول فقه، از اول فقه تا آخر فقه هی کلمه حکمو به کار میبریم. اینطوری دیگه فقه میگیم مبین احکام خداست، اصول فقه هم در خدمت استنباط احکام خداست. سوال پیش میاد که حکم یعنی چه اصلا؟ حکم یا مثلا در همین بحث حاضر وقتی میگیم احکام تکلیفی، احکام وضعی، بعد میگیم اون انتزاعیست، این یکی اصلیه، چجور مراد از حکم چیه؟ آیا مراد از حکم خطاب خداست؟ مراد از حکم اراده خداست؟ اراده ابراز شده هست یا هیچ کدوم اینها نیست؟ خب ببینید ما اگر تو این بحث روی این به اصطلاح واژه، روی این مفهوم یک قراری با هم نداشته باشیم، چجور میخواییم روزهای آینده یا چجور روزهای گذشته حتی از مجعول بودن یا نبودن بحث کنیم؟ مثلا اگر اراده باشه حکم، میشه گفت اصلا مجعوله؟ برسد به اینکه بگیم مجهوله بل استقلاله. اگه اراده باشه، اگر مثلا حب باشه، بغض باشه، حب در واجب و مستحب، بغض مثلا در حرام، اصلا میتونیم بگیم که مجهوله. اینه که من فکر میکنم ما اینجا باید راجع به حکم یک قراری با هم پیدا کنیم. من درخواستی که از شما دارم، ما در این طول چند سال خارج برای بار دومه داریم وارد تفسیر و حکم میشیم. یکیش 5-6 سال قبل بود، اوائل جلد 2 کفایه، و الان هم برای بار دومه و انشاءالله دیگه بار آخر هست که تو این دوره ما وارد این میشیم. من تقاضایی که از شما دوستان دارم اینه که این بحث رو فقط برای اینجا نگاه نکنید. همینطور که بهتون گفتم، ما از اول اصول فقه تا آخر اصول فقه، از اول فقه تا آخر فقه، از این کلمه زیاد استفاده میکنیم. خب اگر واقعا ندونیم دقیقا معنای حکم چیه، مراد چیه، چجور میخواییم گفتگو کنیم؟ راجع به تفسیر حکم آقایون، اگر من خواسته باشم یه سیر تاریخیش برای شما بگم، تو کلمات گذشتگان، گذشتگان خیلی گذشته، میبینید تفسیر کردن، گفتن حکم خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تخییر. برگه رو دارید دیگه، عبارتش هست خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. منهیسل به قول آقایون منهیسل اقتضاء و تخییر. گفتن حکم خطاب خداست، اما خطابی که تعلق گرفته به فعل مکلف. آقا خطاب خدا ممکنه تعلق بگیره مثلا به یک مسئله معرفتی، خطاب کنه به پیغمبر بگه فلان چیز مثلا اینه، نمیدونم آسمان اینطوریه، فرشته اینطوریه، قیامت اینجوریه، ان زلزله الساعت شیء عجیب شیء عظیم. نه، المتعلق به افعال المکلفین. حالا خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین میخواد اقسامشو بگه، میگه از جهت اقتضا یا تخییر. اونایی که آقایون این تعریف رو کردن گفتن من حیث الاقتضا میخواد وجوب و استحباب و کراهت و حرمت رو بگه. چون در این چهارتا چجوریست آقایون؟ شما بگید. در وجوب اقتضای انجام هست، مصلحت. در استحباب هم اقتضای انجام، در حرمت اقتضای ترک، در کراهت هم اقتضای ترک. من حیث الاقتضا یعنی از این جهت که اقتضایی توشه، مصلحتی توشه، یا مفسده ایست که باید ترکش کنی. خب این چهارتا رو میگیره. و تخییر، تخییر هم آوردن که چی؟ اباحه رو بگیره. چون در اباحه میدونید نه اقتضای فعل است نه اقتضای ترک، یا بگید هم اقتضای فعل هم اقتضای ترک و برابر، و برابر که بشه اباحه. یه بار دیگه با هم میگیم خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث اقتضاء و تخییر. شاید به شما بگم این مشهورترین، خب، و قدیمیترین تعریف از حکم، از حکم. خب علمای عصر نگاه به برگه نکنید، اگر این تعریف رو به شما بدن قبول کنیم یا رد کنیم، و اگر خواستیم رد کنیم میگیم اشکالش چیه. ببینید به این تعریف که عرض کردم یکی از کهن‌ترین، نمیگم کهن‌ترین، یکی از کهن‌ترین تعریف ها و مشهورم هست، تو کتابام زیاد اومده، حداقل 3 اشکال گرفته شده. تعبیر حداقل میکنم چون بالاخره ممکنه گوشه و کنار یکی از اشکال 4 هم کرده باشه. اشکال اولش اینه که خود دقت کنید، خیلی فکر نمیخواد، این کمی دقت میخواد. اولی اشکالش اینه که احکام وضعی رو این عبارت شامل نمیشه. بله، احکام وضعی مثل طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت، نمیتونه بگیم خطاب الله المتعلق به افعال مکلفین یه چیزی نجس، این مکلفی باشه نباشه اقتضای نجاستو داره، یه چیزی طاهره، در دنیا هیچ کس هم نباشه این شی طاهره. لذا گفتن که بعضی از خطابهای خداوند به افعال مکلفین تعلق نمیگیره. امروزه یه چیزی در آوردن به نام ملکیت شخصیت‌های حقوقی، میگن دیگه ملکیت مسجد، مسجد مالک. خب این مالکیت خطاب خداست متعلق به افعال مکلفین. بله ممکنه اگر کسی اومد زد یه چیزی از مسجد برد بگیم ضامنی، اما ماهیت ملکیت مسجد که این نیست. ملکیت مسجد یعنی دارایی مسجد، این که مسجد یه حقی داره نسبت به این شارع جر کرده. دیدن اینجوریه، خب گفتن کاری نداره که یه کلمه اول وضع بعدش اضافه میکنی. اینجا بود که دوستان تعریف دوم سر و کلش پیدا شد با توجه به این اشکال. گفتن خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین اول وضع، اول وضع کنار خطاب اینا آوردن، اول وضع که بگن هم افعال هم حکم تکلیفی رو میگیره، چون اون تعریف اول اصلا مورد حکم تکلیفی بیشتر از این توان نداره، برای این که توسعه بدن اول وضع رو اضافه کردن که این مشکل حل بشه. این اشکال اول به این تعریف مشهور. همینجا تو پرانتز بگم تو برگه نیست دوستان، یه وقت بعد خواستید اضافه کنید. قدیم شنیدید میگفتن فقه بحث میکنه از احوال افعال مکلفین، نمیگفتن یا کلمه احوالم نمیارن، میگن بحث میکنه از افعال مکلفین. همینطور که مثلا زیست بحث میکنه از بدن انسان، یا طب بحث میکنه از مریضی انسان، فقه هم بحث میکنه از حکم افعال مکلفین. بعضی دا خب اگه اینطور بگن خیلی از بحثای فقهی نمیاد، مثل همین که گفتم ملکیت مسجد. اومدن گفتن اول وضع، لذا گفتن فقه اونیست که بحث میکنه از افعال مکلفین یا اعتبارات الهی ولو به افعال مکلفین مرتبط نباشه. اینا همین بوده، ریشش همین اشکالات بوده. خب این اشکال اول. اشکال دوم چی گرفتن به این تعریف؟ گفتن خب حالا وضع رو اضافه کردید پس اشکال اول حل میشه. اشکال دوم اینه که شما میگید حکم الهی، خب خطاب الله، خطاب الله المتعلق به افعال المکلف، در حالی که ممکنه حکم خدا در قالب خطاب نباشه، در قالب به تعبیر امروزی ها سنت رفتاری باشه. مثلا اگر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگر فرض کنید رسول خدا یک کاری رو انجام دادند به عنوان بیان تکلیف، مثل اینکه حضرت پاشد نماز خوند، به این عنوان که نگاه کنید من چجور نماز میخونم شما هم بخونید، اصلا خطابم نکرد، نفرمود سل و عقیم و اصلا، ولی کاری کرد که در مقام بیان انشاء بود. بعضی وقتا کار پیامبر برای بیان شریعت نیست، اما بعضی از سنت های عملی و رفتاری معصوم برای اینی که حکم خدا رو بیان کنه. خب اینجا کجاش خطاب الله هست؟ خطاب الله نیست، اما در عین حال، در عین حال حکمه. به عبارت دیگه ببینید، لازم نیست حکم خدا خطاب الله باشه، اگه رفتار معصوم باشه، رفتار اگه خطاب معصوم باشه میگیم داخل همون خطاب الله، مثلا الله که میگیم یا خود خدا یا پیامبر یا معصوم، اونو ممکنه بگیم، خلاصه خطاب نیست. از اولم از قلیمم آقایون بلدید به ما گفتن قول معصوم، رفتار معصوم یا تقریر معصوم. ما فکر میکنیم چهارمی هم باید اضافه بشه، رأی معصوم، که بعد اجماع میره تو همین بخش قرار میگیره. پس چی دیگه؟ لذا خطاب الله نباید بگید، مثلا باید بگید خطاب الله او شیعون کل خطاب، تا این تعریف درست بشه. اینم اشکال چندم. اشکال دوم، راهش هم اینه که روی کلمه خطاب خیلی به اصطلاح مانور ندیم، یه چیز دیگه هم کنارش بیاریم. اشکال سومی که گرفتند، گفتن که خوب دقت کنید، خطاب الله حکم خداست یا دال بر حکم خداست. یه دفعه نباید اشتباه کنیم علما، دال رو به جای مدلول تعریف کنیم، مدلول رو به جای دال. بله، دال، مدلول، کاشف، مکشوف، اینا نباید اشتباه بشه. مثلا درک عقل میدونید حکم خدا نیست، دال بر حکم خداست. حتی قرآن حکم الله بهش نمیگن، قرآن رو چی میگن؟ دال بر حکم خدا. لذا اینا ابزار کشفند، قرآن، سنت، عقل، اجماع، اینا ادوات کشفند. به همین خاطر بهشون میگن ادله اربعه. دلیل یعنی چه؟ دلیل. نمیگن خود اینا حکم خدا هستن. خب شما که میگید حکم عبارت از خطاب الله، یعنی اقیم الصلاة حکم خداست، در حالی که اقیم الصلاة دال بر حکم خداست. لذا اونه که مته رو خشخاش میگذاشتن، گفتن شما آمدید حکم خدا رو به دالش تعریف کردید، این غلط. دیگیم حالا منظور روشنه این حرفا نیست، میدونید که در تعریف نباید اینجور مسامحات، نهایتاً باید بگید ما یدل علیه خطاب الله، اینطوری بگید، نه که بگید خطاب الله حکم خداست. ببینید این اشکالات برای این تعریف کهن و میتونم به شما بگم مشهور. شما اصلا کتاب شهیدین رو نگاه کنید، علامه رو نگاه کنید، کتابای اهل تسنن رو نگاه کنید، اینا اومده، اما این اشکالات گرفته شده. خب برای این که از این اشکالات فرار بشه، خب بعضی مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه پیشنهاد دادن یه تعریف دیگر رو. حالا من عرض میکنم ببینیم این سالم در میره یا نه. البته من بگم به شما، من الان دارم بحث میکنم، گوش میکنید، ملتزم نیستم که همه این اشکالات وارده، مثلا اگر بخوام با شما یک کمی بیشتر بحث کنم، اون اشکال دوم که میگفت رفتار معصوم، رفتار معصومم چیز هست، گای حکمه، این خود این مستشکل تو همین اشکالی که خودش مرحله سوم میگیره افتاده. اشکال سومش چی بود؟ دال و مدرور رو اشتباه گرفته، خودش تو اشکال دوم همین مبتلا شده. سنت معصوم داله، ولذا اگر کسی بگه نه فقط خطاب الله حکمه، مطمئن نه خطاب الله به ما، خطاب الله به پیغمبر، اون وقت معصوم با رفتار خودش خطاب خدا رو بیان میکنه. بله اون وقت اشکال سوم هست، اون اشکال هست، نمیخوام بگم نیست، ها بگم اشکال دوم که آقا خطاب الله کنارش باید چیزای دیگه هم بذاریم، مثلا رفتار معصوم. ممکنه طرف بگه من رفتار معصوم نگفتم، چون رفتار معصوم حکایت از خطاب الله میکنه، به همین خاطر گفتم خطاب الله نگفتم و رفتار معصوم. البته بعد ما ازش اشکال میگیریم که هم خطاب الله هم رفتار، اینا همه چی هن؟ همه داله. اون یه حرف دیگه میشه اشکال سوم دیگه. خب اشکال دوم خیلی دست جایی بند نیست، ولی خب بعضی از بزرگان مثل آقای بروجردین ها آوردن تو کلماتشون.
خب ببخشید، این
نبوده حکم ثانوی فرق نمی کنه، علی حال از این جهت که اینا دالن بر اونها هیچ تفاوت نمی کنه، دالش که فرق نمی کنه، احکام ثانوی مثل احکام اولی سنزده دال دوال خطاب
اللهه.
خطاب اللهه چرا نیست؟ اگه احکام ثانوی خطاب الله نیست هست. اگه میخواد اشکال بگیرید احکام حکومتی رو اشکال بگیرید، که این تعریف شامل احکام الهی میشه، اولی و ثانوی. بله، چون اینی که تقسیم صحیح اینه، میگیم احکام الهی حکومی، الهی اولی و ثانوی. احکام حکومی یا حکومتی میشه قسیم احکام الهی. اینو خیلی دقت کنید چون نوشته ها قطع. خب حالا اون باشه، اون حالا این جا بگیم اصلا حواسشون نبوده به این تعریف، اصلا نظر به احکام حکومتی نداشتن، لذا ناقصه. گفتم اشکالات چهارمی پنجمی هم ممکنه کسی بگیره. یا بگیم چون احکام حکومتی باید در چارچوب همون مصلحتی که شرعیه شارع تعیین کرده میشه بهش گفت به یک اعتبار خطاب الله، چون احکام حکومتی باید در قالب، یعنی منوط به مصلحت شرعیه. خب وقتی شد منوط به مصلحت شرعی، آنچه که شارع اعتبار کرده، در واقع پس به واسطه میشه احکام الهی دیگه. حالا بحثاش تو فقه و مصلحت اونجا باید مفصل ببینید، ولی از تقسیم صحیح، ساختار صحیح هم که عرض میکنم اینطوری. خیلی اینجاها حرفای نامربوط، حرفای مقشوش آمیخته، خیلی مثلا حکم حکومتی رو بردن تو ثانوی. ثانوی رو بعضی ها قسیم احکام الهی قرار دادن، اینا خب غلطه. نهایتا همون که عرض کردم، الهی حکومتی، الهی اولی و ثانوی، حکومتی هم که دیگه حکومتیه. خب ببینید، بعضی از آقایون دیر اومدند، داریم چه کار میکنیم علما؟ داریم میخوام ببینیم ماهیت حق چیه. اولین تعریف رو از گذشتگان گرفتیم آوردیم و عرض کردیم مبتلا به سه تا اشکاله. با همین توضیحاتی که من دادم شما با تعریف دومم آشنا شدی، چون گفتم وقتی دیدن اشکال داره آروم آروم کلمه وضع رو اضافه کردن، گفتن خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تأخیر اول وس. این هم شد تعریف دوم. چی؟ خطاب الله دیگه. متأ خطاب اللهی که چیز میکنن به اصطلاح مقید به من حیث اقتضاء و الوضع به این خاطر. خطاب الله رو الزام میگیرن چون باید من حیث اقتضاء و الوضع. میگن در واقع یه قراری شارع میذاره. قراری شارع میذاره.
عددی میفرمایند.
من هم توجه حالا عدبیشو کار نداریم که ما داریم محتواییشو میگیم.
من هم بلاخره
میخواد یعنی یکیش مونه وقتی این طور شد. یعنی حب دو قسمه، یکی خطاب الله المتعلق به افعال عزیز اقتضا و وضع که چه پنج داره میگیره، یا حب چیه؟ یه وضع، یه جعله، مثل نبوت، مثل امامت، مثل قضاوت، مثل نجاست، مثل طهارت. یه وضع دیگه الحکم خوب الوضع.
همین وضع هم اقتدامی ها داده اصلا نیاز به خطاب الله اونم هم اونم باز یه قرار داده استفتی همون احکام شدیده.
خب نه این قراری که میگه چون قسیم خطاب الله است میخواد بگه من حیث الاقتضاء، یا بگید به تعبیر متعلق به افعال مکلفین نیست. ببینید خیلی باش ور نرید، این منظور روشنه. اینا میخوان احکام وضعی رو داخل کنند، درست شد؟ این منظور روشنه. از اون طرف خطاب الله المتعلق هم فقط احکام به قرینه منهی سال اقتضاء ولوز فقط میخواد پنجتا رو بگیره. خب پس باید این رو اضافه کنیم. من از در ردیف هم عطف لفظی هم بگید عطف بر خطاب الله میشه. اینطور میشه الحکمو یه شاخه میخوره، یک خطاب الله کذا، دو الوز، تموم شده. و اما تعریف سوم در واقع، چون اینم خودش دوم شد دیگه. ببینید بعضی از بزرگان با توجه به این اشکالاتی که براتون گفتم گفتن آقا ما اینجور تعریف میکنیم، ما جعله شارعو بالجعل الاستقلالی او طبعی، ما جعله شارع. میدونید حکم چیه؟ ما جعله شارع هست. حالا چه به جعل استقلالی یا به جعل طبعی؟ استقلالی همونه که مستقلن مجعوله، طبعی هم انتزاعی ها رو بگیره. اینو آقای بروجردی پیشنهاد میده رضوان الله علیه، ما بذاریم به جای اون. تو کلمات مرحوم امام خمینی هم شما تو رسائل میبینید این عبارت رو یا شبیه این رو، ما جعله شارع بل جعل استقلالی او طبعی. خب ما جعله شارع میدونید خیلی دیگه وسیع میشه، احکام تکلیفی رو میگیره، احکام وضعی رو میگیره. بس اون اشکال اول دیگه وارد نیست. نگفتدم خطاب که بگیم گاهی وقتا از غیر خطاب به دست میاد، یا خطاب داله، میگه ما جعله الشارع، که قهرن ما جعله الشارع از طریق رفتار معصوم خطاب خداوند و چیزای دیگه به دست میاد. بالجعل الاستقلال او طبعی، اینم میگه که هم احکام تکلیفی رو بگیره هم احکام وضعی رو، بنابر قول کسانی که میگن احکام وضعی انتزاعیه، مخصوصا اینو میگه که دیگه اون اختلافات رو شامل میشه. ببینید این تعریف گرچه از اون اشکالات سگانه رهاست، ولی یه چیز به شما بگم، یه اشکالی که حالا خارج میگم بعدا خواستید به برگه اضافه کنید. اولا تعریف باید یه مقدار گویا باشه. اون که میگه خطاب الله متعلق به افعال مکلفین من حیث اقتضا و تأخیر گویا بود، اما این میگه ما جعله شارع. بله اگر کسی بدونه خب چیه، این تعریف از این تعریف رو میفهمه. حالا تصور کنید کسی که تعریف رو نه حکم و تعریف بلد نیست، بخواد از این طریق بفهمه، واقعا آیدی داره براش. تعریف تعریف گویا و روشنی نیست. من از این میگذرم. خب روی کلمه تبعی دوستان یه مقدار وای میسم. ببینید تبعی گفته شده که احکام وضعی انتزاعی رو بگیره. آیا تبعی میتونه احکام انتزاعی رو بگیره یا نه؟ تبعی، ببینید ما سه تا اصطلاح رو من یکقدر توضیح بدم: استقلالی، تبعی، انتزاعی. ببینید استقلالی که معلومه، یعنی چیزی که مستقلن جمع شده و یه هویتی در خارج داره ولو به اعتبار. تبعی به اونی میگن که وجود داره منتها وجودش تابع موضوعه، مثلا مثل وجوب مقدمه. علما وجوب مقدمه بنابر قول کسانی که میگن مقدمه واجب واجبه یه چیز جداگانه است غیر از وجوب نفسی ذل مقدمه یا همونه؟ شما جواب منو میدید آقا جون؟ غیر اونه. لذا ببینید دو تا وجوب داریم، دو تا دستگاه داریم: وجوب نفسی ذل مقدمه، وجوب تبعی غیری مقدمه. لذا بعضی ها قبولش دارند، اونایی که قبول دارن میگن دو تا وجوب داریم. البته یکی مثل سایه، مثل بچه شتر به قول عرب ها که از مادرش دنبال مادرشه، وجوب مقدم هم دنبال وجوب زل، اما جداست، دو چیزه، دو پدیده. اینو آقایون میگن تبعی، وجود تبعی. اما ما یا مثلا عرض، عرض نسبت به معروض، اما انتزاعی که ما میگیم شیخ انصاری میفهمد در احکام وضعی، ببینید تبعی نیست، یعنی یه وجوب مستقلی نیست منتها تابع وجوب دیگه. اگر مرحوم آقای شیخ انصاری میفهمد که ملکیت امر انتزاعیه، یعنی چه؟ یعنی هیچ وجودی نداره جز وجود منشأ انتزاع. مثالی که در خارج داریم، مثل همین که این الان دوتا دست منو نگاه کنید، ما در خارج هرچی داریم این دوتا دسته، اما از این قراری که این دوتا دست با هم دارن یک فوقیت و تحتیت هم درست میکنیم، اما این فوقیت و تحتیت جز همین وجود دو دست و البته یک وجود عرضی و تبعی به نام وضع، وضع از مقولات نهگانه عرض دیگه، یعنی رابطه که این دست با این دست داره، دست راست روی دست چپ قرار داره، جز از این رابطه ما هیچی نداریم. به عبارتی که ما یه دست داریم که پایینه، یه دست داریم که روی اون دسته، یکی هم رابطه خاص این دوتا که اینا کنار هم نیستن، یکی زیر هست یکی رو. بلذا اگر این دوتا دست اینجوری بشه بره کنار، دیگه فوقیت و تحتیت میره. ببینید ما باید دقت کنیم، من اینو دوستان حالا در ادامه مستقلنم میگم، ولی اون موقع دیگه سریع رد میشیم. ببینید ما در تعابیر باید دقت کنیم، اگر آقای بروجردی میخوان تو این تعریفشون که میگن بالجعل الاستقلالی او تبعی میخوان مثل وجوب مقدمه رو بگن، اشکال نداره، گوش میکنید، ولی مطمئن باشید ایشون از کلمه تبعی قصد وجوب مقدمه نکرده ها، قصد چی کرده؟ همون احکام انتزاعی، میخواد اونا رو داخل کنه. بنابر قول شیخ و اینا که میگن احکام وضعی انتزاعیه، میخواد احکام وضعی رو داخل این تعریف کنه. خب اگر بخواد داخل این تعریف کنه، نباید کلمه تبعی رو به کار ببره، باید کلمه مثلا انتزاعی، همون کلمه انتزاعی روشون به کار بود. خوب بود، میگفت بالجعل الاستقلالی اول انتزاعی، وقت استقلالی هم نفسی رو میگیره، بگید آقا هم طبعی، چون وجود غیری بلد باشید، وجود مقدمه غیری هست اما مستقلن جعل میشه. به همین خاطر بعضا میگن جعل شده، بعضا میگن جعل نشده. اگر به طبع منشأ انتزاع بود که دیگه معنا نداشت این اختلاف باشه. بالجعل استقلالی تو پرانتز نفسی یا غیری اول انتزاعی. البته بگم این اشکال فقط به ایشون وارد نیستا، آقایون نجف خیلی هاشون به جای تعبیر به انتزاعی تعبیر کردن تبعی. خود آقای آخوند، آقای آخوند که استاد این آقایون هست، ایشون هم تعبیر کرده. از کردم اینو باید ما مستقلن هم اشاره بکنیم، ولی دیگه اونجا من خیلی توضیح نمیدم به اعتباری که اینجا توضیح دادیم. دیدم یکی از بزرگانی که به این نکته توجه کرده محقق اصفهانیه، تو این برگتونم آدرس بد داده شده، اون شماره دو رو یه دویی دارید، اون دو رو خط بزنید اونجا ببرید اون پایین، اونجا که میگه محقق اصفهانی هم، چون نهایت و درایه مال اصفهانیه دیگه، این شماره دو اشتباه شده، این باید بره پایین، فکر کنم یکی دو خط مانده به آخر اونجا شماره بخوره. کلام اصفهانی دیگه مشخصه، نهایت و درایه مال اصفهانیه، اینو ایشون توجه کرده. خب به نظر شما ببندیم این بحث رو یا هنوز ادامه بدیم؟ خب نظر ادامه داره، من هنوز قانع نشدم. میدونید که هنوز ما یه تعریفایی داریم راجع به حکم، بعضی آقایون دیر اومدن اول وقت، من خیلی تاکید کردم که این بحث رو محترم بشمنیم دوستان، چون از اول اصول تا آخر، فقه تا آخر، همش با این کلمه حکم کار داریم. حالا ما میخواییم یه دو جلسه سه جلسه این ماهیت حکم رو روشنش کنیم، که انشاءالله هر وقت به کار بردیم اولا اختلافات و نظرها رو بدونیم، اشکالاتش رو بلد باشیم.